بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين. سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشيخ. مسئله 58 رو در واقع در بحث‌های گذشته تمام کردیم. من فقط یک بار دیگه کل مسئله رو میخونم یادآوری بشه که مسئله 59 با این بی ارتباط نیست. فرمودن الاغوا وجوب الاستیجار عن المیت من اقرب المواقیت الى مکه ان امکن و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب. در بحث توضیح دادیم که این مطلب که اون چی که واجب است استیجار از میقات، به نظر من این متسالمون علیه بین اصحابه، یعنی کسانی که به عنوان مخالف هم مطرح شدن مثل شیخ طوسی در نهایه یا ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر، وقتی به کلماتشون مراجعه میکنیم میبینیم اون کلام ناظر به این فرض نیست، مربوط به فرض مسئله بعدیه، یعنی ادامه این مسئله، نه اینجا. ظاهرا همه قبول دارن که اونی که واجب بر میت حج از میقات یا به تعبیری حج میقاتی است. بله، احتیاط برای ورثه اینه، الاستیجار من البلد مع سعت المال و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب، البته لا یحسب از زائد و علی اجرت المیقات یا علی صغار الورثه، که نباید به صدمه به اونا بخوره. قسمت دوم فرمایش حضرت امام بحث وصیت بود. اینجا بود که عرض کردیم اختلاف بین آیون هست و منشأ اختلاف هم روایاته. امام فرمودن، مشهور فرمودن، مرحوم سید هم فرمودن که لو اوصا بالبلدی یجب و یحسب از زائد علی اجرت المیقاتی یا من الثلث. امام فرمودن که اگر وصیت به بلدی کنه بلدی، اگر وصیت به میقاتی کنه میقاتی. اینش هم متسالمون علیه، بحثی نداره، چون معلومه هر چه وصیت کنه باید بر طبق وصیت عمل بشه. بحث اونجاست که اگر وصیت کرد و مشخص نبود که بلدی است یا میقاتی، امام میفرمان میقاتی، مشهور فرمودن میقاتی. بعضی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آستاب الحسن اصفهانی فرمودن بلدی، که مستندشون روایات بود، که شیخ در نهایه ظاهرا اینجا رو فرموده که بلدی، چون روایت عبارت چند در مورد وصیته. مطلب دیگری که تو این مسئله اشاره کردیم این بود که اینجایی که بلدی قرار انجام بشه، گفتیم به اندازه میقاتیش از اصل مال زائد بر اون از ثلث مال. حالا عبارت امام دقت کنی، فرمود ولو اوصا بالبلدی یجب و یحسب از زائد علی اجرت المیقاتی من الثلث، ولو اوصا ولم یعین شیئا کفت المیقاتی الا اذا کان هناک انصراف الى البلدیه او قامت قرینه علی ارادتها، یعنی ارادت البلدیه، فهین اذن تكون الزیاده علی المیقاتی من الثلث ولو زاد علی المیقاتی و نقص عن البلدیه یستعجر من الاقرب الى بلده فالاقرب علی الاحوط. اگر بیشتر از میقاتی باشه ولی به اندازه بلدی نباشه، خب الاقرب و فالاقرب. ولو لم يمكن الاستیجار الا من البلد وجب و جمیع مصرفه من الاصل، اگر هیچ امکانی نباشه مگر استیجار از بلد، در این صورت واجبه. و چون تنها حج ممکنی که برای این میتونستیم انجام بدیم این بوده، کلش رو باید از اصل مال بدیم. خب این فرمایشی بود که امام داشتن. یک سوالی بعضی از دوستان کردن که چرا در جایی که قرار حج بلدی انجام بشه، ما گفتیم، مشهورم گفتن، فقط دیدیم که مثلا مثل آستاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه فتوا دادن که از اصل باید باشه. ما گفتیم، امام هم فرمودن، مشهور فرمودن که میقاتیش از اصل مال زائد بر میقاتی از ثلث. چرا؟ بالاخره این حج این آغاز داره انجام میشه و حجش باید از اصل مال باشه. حالا وصیت هم که کرده باشه، چرا این از اصل مال نباشه. از اون طرفش یه سوال دیگه، وقتی این نقطه مقابلی، وقتی این وصیت کرده به یک چیزی، وصیت یعنی میخواد از ثلثش مصرف بشه، چرا همش رو از ثلث نمیگی؟ چرا نمیگید که همه این حج رو باید از ثلث پرداخت کرد؟ چرا میگید میقاتیش رو از اصل مال، ما به تفاوت میقاتی و بلدی رو از ثلث مال؟ خوب دقت کنید، این که ما میگیم یا مشهور فرمودن که میقاتی فقط از اصل مال خواهد بود، با فرض اون نکته ایست که گفتیم که حجت الاسلامی که بر میت واجب است، ابتدای مسئله گفتیم و گفتیم متسالمون علیه بین اصحابه، حجت الاسلام واجب بر میت عبارت است از حج میقاتی. خب قبلا یه مسئله ای داشتیم، مسئله 55 که تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه، حجت الاسلام از اصل ترکه پرداخت میشه. خب حجت الاسلام چیه؟ میقاتی، پس اون از اصل ترکه. تو اون مسئله 55 گفتیم این که میگیم حجت الاسلام از اصل ترکه در دو فرض، یک در اون جایی که میت وصیت نکرده، دو در اون جایی که میت وصیت کرده ولی کن تعیین نکرده که این وصیتش رو از ثلث انجام بدیم یا غیر ثلث. اما یه فرض رو در مسئله 55 استثناء کردیم، فرمود حضرت امام در مسئله 55 که تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه ان لم یوسبها، اگر میت وصیت به حجت الاسلام نکرده از اصل ترکه باید پرداخت بشه، حالا سواء اون کانت حجت تمتع او القران او الافراد او عمرتهما، و ان اوصابها من غیر تعیین کونها من الاصل او الثلث فکذالک ایزن، بازم همینه. بله ولو اوصا به اخراج حجت الاسلام من الثلث وجب اخراجها منه، اینجا واجب از ثلث جدا کنه، و تقدمت این وصیت به حجت الاسلام علی الوصایا المستحبه، و ان کانت در بیان متأخرتا عنها فی الذکر، بله ان لم یف الثلث بها اخذت البقیه من الاصل. خب اینجا وقتی یه مسئله میگن فقها با فرض سایر مسائله، پس الان تو مسئله 58 که امام میفرماد لو اوصا بالبلدی یجب و یحسب از زائد علی اجرت المیقاتی من الثلث، فرض امام چیه؟ با توجه به مسئله 55 فرض امام اینه که این آقا وصیت به حج بلدی کرده ولی که نگفته که همه ی هزینهشو از ثلث بدید، اینو نگفته. اگر این وصیت رو کرد و نگفت که همه ی هزینه از ثلث، اینجا به اندازه میقاتیش که واجبه از اصل میشه، زائد بر اون که دیگه واجب نیست میاد از ثلث میشه. اما اگر تو همینجا این آقا بگه آقا من حج بلدی میخوام و تمام هزینهشو از ثلث من حساب کنید، خب تو مسئله 55 امام فرمودن که اگر میت بگه حجت الاسلام منو از ثلث من ادا کنید، اون موقع بر طبق وصیتش عمل میکنید. چون قبلا توضیح دادیم گفتیم این منافات نداره با اینکه حج به عنوان یک دین بر ذمه میته. میت میگه آقا این دین رو از سهمی که مربوط به منه بپردازی، اختیارشو که داره، ولی اگر نگفت اون موقع است که میره میخوره به اصل مال. بنابراین در مسئله 58 فرض امام و فرض فقها اینه که این آقا وصیت به بلدی کرده ولی نگفته همه ی هزینه‌شو از ثلث بدید، اما اگه وصیت کنه به بلدی و بگوید که همه ی هزینه از سلس، اون موقع همه ی هزینه حتی اون مقداریش که معادل حج میقاتی است اونم از سلس داده خواهد شد. چون حتی اگر وصیت کنه به میقاتی و بگه آقا این حج رو از سلس من انجام بدید، طبق مسئله 55 باز اون از سلس حساب میشه و همونطور که امام فرمودن این وصیت بر سایر وصایا مقدم هم میشه. بنابراین مشکلی در این جهت در این مسئله نیست، مسئله هم روشن شد. البته الان عرض کردم مسئله بعدی مسئله 59 بی ارتباط با این مسئله نیست، دوباره حالا بعضی از ابعاد ممکنه تو اونجا تکرار کنیم.
وضعیت اون چیزی که فهمیده میشه ازش یا حالا ابتدا هم به ذهنیان اینی که خصوصا اگه وضعیت مانی باشه اینی که داره در فهم خودش وضعیت
نه باشه. این نیست دیگه. شما که میگی میخوای بگی که قرینه داریم که کسی که وضعیت میکنه میخواد بگه از سلس من مصرف کنه، اگر قرینه باشه
وضعیتی گفته میشه منظور اخبار به دویونه یا نه اون وضعیت مصطلح در یک سوم؟ بله اگه این ها همه را بگیم که نه این وضعیت به معنی لغویه که وضعیت کرده این یه خبری داده که این کار رو بکنیم، ما خب واجبا رو جدا میکنیم میگیم اینا باید از حرف باشه، هر چی مال مستحبات بود یا مستحباتی که راجع به خصوصیات این واجب بود همه رو میاریم تو سر.
همینه دیگه. وگر این که عرض کردم این که شما میفرمایید یعنی ما خواهید بگید که وقتی طرف میگه یا تو وصیتش میگه دیگه من یه حج دارم برام حج انجام بدین، شما میگید این قرینه است که میخواد از سلسش انجام بشه. اگر واقعا چنین قرینیتی وجود داشته باشه خب مسئله 55 تصریح کرده که اگر میت بگه از سلس من انجام بشه باید از سلسش انجام بشه. بحثان اینه که آیا چنین قرینیتی داره یا نه. به طبیعت حال ذکر چنین چیزهایی در وصیت چنین قرینیتی نداره.
سوال ها از دقیقه میشه که وقتی اینجاها تمام این مسائل بحث وصیت مطرح میشه و بحث های مالی وصیت لغوی منظوره، یعنی یه چیزی داره میت میگه
که بعد از مرگش انجام بدن دیگه. نه ببینید وصیت به معنای لغوی و وصیت به معنای فقهی هیچ فرقی نداره، اون حکمشونه که با هم فرق داره. اون حکم اینه که اون جایی که میت وصیت میکنه خارج از دیونش که خارج از الزامات شرعیه، اونجا تعلق میگیره به ثلثش. چرا؟ چون حکمش اینه که میت نسبت به غیر ثلثش اختیاری نداره. اون حکمه، نه اینکه وصیت دو تا معنا داره، یه معنای شرعی داریم یه معنای عرفی. وصیت یه معنا اینکه یکی میگه آقا بعد مرگ من این کارا رو بکنید، نمیشه به وصیت. پس سوال اینه اینکه میگه بعد از مرگ من این کارا رو بکنید، فقه شریعت میاد میگه آقا این آدم بعد از مرگش نسبت به یک سوم مالش اختیار داره. پس وقتی میگه این کارا رو بکنید، اگر این کارا کارایی است که با گفتن این لازم میشه، اگه این نگفت به طبیعت حال لازم نبود، اونا همه میفته توی سلسش. اما یه چیزاییست که چه این بگه چه نگه باید انجام میشه، مثل پرداخت دیونش، مثل انجام حج واجبش، مثل پرداخت خمس و زکاتش، اینا چه این بگه چه نگه باید انجام میشد. حالا این که گفته یه نوع تذکریه، اینجا میخوره به اصل مال، مگر این که خودش تصریح کنه بگه آقا خمس و زکات هم از سلس بدید، حج واجب هم از سلس بدید، دیون هم از سلس بدید. اگر گفت و دیونش اجازه میداد، یعنی ما ترکش اجازه میداد، همه رو از سلس بدید. خودش خواسته که از این قسمت مال که اختیارشو داشته پرداخت بشه. ولی اونجا اگه مثلا ما آمدیم از سلس دیونو بدیم و دیدیم سلس نمیشه بهش اکتفا کرد، میریم از اصل مال بقیهشو میدیم، همون مثل حج. چون باید انجام بشه، چه این بگه چه نگه. خب مسئله 59 رو اجازه بدید شروع کنیم. مسئله 59 امام میفرمان لو اوصا بالبلدیه، یه کسی وصیت کنه بالبلدی، یعنی تو مسئله قبلی گفتیم اگر کسی وصیت کرد به بلدی واجبه که ما حج بلدی براش انجام بدیم. او قلنا، اصلا ما قائل شدیم به وجوبها مطلقا، گفتیم که حج بلدی مطلقا واجبه، یعنی ولو وصیت هم نکنه بازم حج بلدی واجبه. البته عرض کردم ظاهرا هیچ فقیه شیعه چنین چیزی نگفته و شیخ طوسی و ابن ادریس که میگن گفته، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اونا در فرض وصیت گفتن نه در فرض عدم وصیت. حالا لو قلنا فرض محال که محالی، لو قلنا به وجوب البلدیه مطلقا، حالا ما قائل شدیم به وجوب بلدی، یا میت وصیت کرد به بلدی و گفتیم بلدی واجبه، فخولف، ولی در عمل ورثه یا اونی که متولی امر میت بود مخالفت کرد، و استعجر من المیقات، یه نفر از میقات فرستاد به ولش کن، ما بی خود گفته از قوم نایب بگیر، برای چی ما 10 میلیون هزینه کنیم از قوم نایب بگیریم، 2 میلیون میدیم از میقات براش یه دونه نایب میگیریم، و استعجر من المیقات و اتیبه، اون بابای اجیرم رفت و همین حج میقاتی رو به نیابت از این میت انجام داد. او تبرع عنه متبرع منه، به واسه دقت کنید، او تبرع عن المیت متبرع من المیقات، یعنی یکی پیدا شو که آقا ما برای این میت از میقات یه حج نیابی از خودمون انجام میدیم. حالا الان این میت ما که وصیت کرده بود به حج بلدی، یا ما قائل بودیم به این که حج بلدی واجبه مطلقا ولو وصیت هم نکنه، این میت ما ذمش بری میشه یا نه؟ امام میفرماد برعت ذمته، ذمه میت با این حج میقاتی بری میشه، ولو خودش مثلا وصیت کرده بود به بلدی، ولو ما گفتیم وقتی وصیت کرده به بلدی حج بلدی واجبه، ولی خولف و استعجر من المیقات مخالفت شد، بس ورثه اعتنا نکردن، برو آقا کی 10 میلیون میده حالا بره براش حج انجام بدن، 2 میلیون میدیم براش از میقات حج انجام بدن. امام میفرماد ذمش بری میشه و سقط الوجوب من البلد، دیگه نایب گرفتن از بلد واجب نیست. و کذا لو لم یسع المال الا من المیقات، خب این واضحه و همچنین است، اگر این بابا وصیت کرده به بلدی یا ما قائلیم به بلدی ولی مالش بیشتر از میقاتی، اصلا اجازه نمیده ما براش نایب بگیریم. حج بلدی مثلا 10 میلیون هزینه شه، حج میقاتی 2 میلیونه، چیزی که از ما ترک این باقی مونده 2 میلیونه، مثلا بیشتر از یه دونه حج میقاتی براش نمیتونیم انجام بدیم. خب اینجا انجام میدیم حج میقاتی رو، ذمه‌ش هم بری میشه. ولو عین الاستیجار من محل غیر بلده، حتی یکی گفت آقا برای من یه نفر از کربلا نایب بگیرید، یه نفر از مشهد، منی که تو قومم، برای من یکی از مشهد نایب بگیرید، نه از بلده، یکی از مشهد یا یکی از کربلا نایب بگیرید. امام میفرمان لو عین الاستیجار من محل غیر بلده تعین، خودش گفته خب از کربلا تعین پیدا میکن، باید به وصیت شان. حالا این هزینش اضافه بر حج میقاتی میشه چی؟ و زیادت و علی المیقاتی من السلس، اضافهش میاد به سلس. مثلا فرض کنید میقاتی 2 میلیون تومانه ولی از مشهد بخوای نایب بگیری مثلا 11 میلیون تومانه، این 9 میلیون اضافه میاد میخوره به سلس. ولو استعجر الوسی او الوارث من البلد مع عدم الایساء به تخیل عدم کفایت المیقاتیه، اگر این وصی ما یا وارث ما این مسئله بلد نبوده، فکر کرده که حج میقاتی کافی نیست، آمده حج بلدی برای این نایب گرفته در فرضی که واجب نبوده حج بلدی بگیره، یعنی یا این آقا وصیت به حج بلدی نکرده بوده، یا ببخشید نه وصیت به حج بلدی کرده بوده و نه ما قائلیم به این که حج بلدی مطلقا واجبه، وصیتی هم نبوده. خب قاعدتا باید حج میقاتی میگرفتن. این بابا مسئله بلد نبوده، فکر کرده که حج میقاتی کافی نیست، رفته حج بلدی گرفته. به جای اینکه 2 میلیون بده مثلا حج براش نایب بگیر، 10 میلیون داده حج نایب گرفته، 8 میلیون اضافه هزینه کرده. این 8 میلیون به پای کیه؟ ایشون میفهمه زمنه ما زاد علی المیقاتیه للورثه او لبقیتهم، یعنی لبقیت الورثه، الا الورثه، در صورت که وصی این کارو بکنه که خودش وارث نباشه، لبقیت الورثه، در جایی که وارث این کارو بکنه. یعنی این بابایی که رفت 10 میلیون داد، او 8 میلیون اضافه رو باید از جیب مبارکش بده، دفعه دیگه مسئله یاد بگیره. 8 میلیون حق ورثه بوده دیگه، چون این بابا که وصیت به بلدی نکرده بوده. ما هم که میگیم حج بلدی واجب نیست به طبیعت حال، حج میقاتی کافی بوده. این به جای این که بره 2 میلیون بده یه واره به اصطلاح چیز بگیره، یه دونه نایب بگیره، رفته 10 میلیون داده از شهر نایب گرفت، 8 میلیون اضافه رو باید از جیب خودش بده. خب این فرمایشات حضرت امام بود در مسئله 59. مرحوم سید در مسئله 90 می فرمان ازا او صاب البلدیه او قلنا به وجوب البلدیت مطلقا فخول فوستعجر من المیغار او تبرع انه متبرع منه برعت زمته و سقط الوجوب من البلد و کذا لو لم یسع المال الا من المیغار. قسمت اول فرمایش امام رو در مسئله 90 میاره. اون قسمت دوم لو عین الاستیجار من محل غیر بلد توی مسئله نیست. این قسمت اولو میاره. این فرمایش امام هم سید داره، یعنی حالا به تعبیر دقیق تر امام این فرمایش سید رو داره، فتواشون فرق نداره. در حاشیه بر عروه نوع آقایون هیچ حاشیه‌ای نزدن به این مطلب الا 2 نفر از آقایان که در یک جهت خاص حاشیه زدن. یکی مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر این بابا وصیت کرده به بلدی، خب واجب بوده براش حج بلدی بگیرن، یا ما قائل شدیم به وجوب حج بلدی، بعد اون ورثه آمدن مخالفت کردن براش حج میقاتی گرفتن، این حج میقاتی بابا هم رفت انجام داد به نیابت از این، مبرع ذمه میت هست. آقای خویی به این جهت اشکالی نداره. میگه ولکن الاجارت لو کانت من مال المیت یحکم به بطلانها. اما اگه با مال میت رفتن اجاره کردن این اجاره رو، اجارش باطل بوده ولو ذمه میت بریشه، اجاره باطل بوده، چون میت حج میقاتی نمیخواسته که، حج بلدی میخواسته. این عبارت مرحوم آقای خویی. حالا میگیم یعنی چی؟ میگن اجارش باطل، یعنی الان اون پولی که قراره از جیب میت به اصطلاح از مال میت داده بشه به اجیر، نمیتونن اونو بدن. خب قاعدتا وقتی اجاره باطل میشه، چون فعلش هم فعل تبرعی نبوده، میاد رو اجرت المثل. اجرت المثل رو کی ضامنه؟ اون بابایی که اینو اجیر کرده. این معناش این میشه. فرمایش مرحوم آقای بروجردی اینه. ایشون میفرمان این که ما گفتیم که مثلا ذمش بری میشه، اذا لم یکن النائب حین الحج عالما به وجوب البلدیه، اون نایبه اون خبر نداشته که چیزی که بر میت قرار بوده بگیرن حج بلدی بوده، این نمیدونسته که میت مثلا وصیت کرده به حج بلدی، هیچ اومده گفته آقا برو برای میت ما یه حج میقاتی انجام بده، اینم نمیدونستی که قرار حج بلدی انجام بشه، واجبونه. آقای بروجردین فهم اگه نمیدونسته و یکون و حجه موجب لتعذرها، و این حج که انجام داد باعث تعذر حج بلدی بشه، که لابد مقصود از این که تعذر حج بلدی بشه به اینه که خب وقتی این حج انجام داد، حج اون آقا حجی که واجبه برش مثلا عملا انجام میشه و دیگه نمیشه دوباره براش حجت الاسلام انجام داد، یا مثلا پولش خرج میشه. ایشون میگه اینجا مجزیه و الا فصحته لا یخلو من اشکال، یعنی اگر این بابا عالم بود به این که با حجی که قرار باید برای میت انجام بشه حج بلدی است و بعدش هم متعذر نباشه حج بلدی، این حج میقاتی که انجام دادن به درد نمیخوره، دوباره باید یه نایب بگیرن برای حج بلدی. که آیه بروجردی رضوان الله اینجا در واقع از بقیه فتواشون کاملا متفاوت میشه. خب این نقل فتاوای متأخری، اما اصل مسئله که اگر کسی وصیت کرده به حج بلدی یا ما قائلیم به وجوب حج بلدی ولی اون ورثه مخالفت کردن و آمدن و یک حج میقاتی برای این گرفتن، آیا حج میقاتی مبرع ذمه هست یا نه؟ قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه؟ یا یه متبرعی رفت براش یه حج میقاتی انجام داد، قاعده چه چیز رو اقتضا میکنه؟ آیا این حجش حج میقاتی مبرع ذمه میت هست یا نه؟ جواب مثبت. بله. چرا؟ میگیم خب اونی که بر میت واجب بوده به عنوان یک وظیفه باید برای میت انجام میشده چی بوده؟ یه حج میقاتی بوده، حج انجام شد. بله، چون میت وصیت کرده بود به بلدی باید بر طبق وصیت عمل میشد، از باب وجوب عمل به وصیت لازم بود براش نایب از بلد بگیرن، حالا که نگرفتن خلاف کردن، یعنی خلاف شرعه، باید به وصیت عمل میکردن. اما بالاخره وظیفه‌ای که وظیفه میت بوده انجام شده، این که حالا از بلد باید بگیرن این ربطی به اصل وظیفه نداشته، این واجب بوده از باب این که این وصیت بوده و واجبه که به وصیت عمل کنه. بنابراین قاعده اقتضا میکنه که این کافیست. یک روایتی رو هم برخی به عنوان شاهد بر این مطلب ذکر کردن و اون روایت حریزه، که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده در باب 11 از ابواب نیابته که اشتباه نکنم، اونجا داره که ان من اعطی مالا یحج بهی من بلدن، اگه به یکی یه پول دادن که از یه جایی از یه شهری نایب بشه برای کسی، بهش گفتن مثلا این پولو بگیر از مشهد نایب بشو، اون رفته از قم نایب شده، فحج بهی من آخر از یه شهر دیگه، اجزعه مجزیست. روایتش اینه، روایت صحیحه حریث ابن عبدالله سجستانی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا رجلا حجتا یحج عنه من الکوفه، یه بابایی یه حجی به کسی داد، گفت آقا جان از طرف من از کوفه شما برو حج انجام بده. فحج عنه من البصره، این رفت از بصره حج انجام داد به جای اینکه از کوفه انجام بده. آیا این مجزیه؟ امام میفرمان لا بأسه اذا قضا جمیع المناسک فقد تم حجه. امام میفرمان اگر این به حجش درست عمل کرده، اونی که باید در حج انجام میداده انجام داده، اب نداره، فقط تم حجه، حجش تمامه کامله، به لحاظ حج مشکلی نداره. ولو اینکه تخلف کرده باید بر طبق همونی که قرار بوده عمل میکرده. خب این روایت دقت کنید، مسئلهش مسئله حج بلدی و حج میقاتی نیست، مسئله اینه که میت گفته برو از فلان شهر، این رفته از یه جای دیگه. ولی از این جهت با مسئله حج بلدی و حج میقاتی فرق نداره که بالاخره بین اون چی که وصیت شده و بین اونی که عمل شده فرق دیگه، بالاخره اونی که عمل شده اونی نیست که بهش وصیت شده. اون گفته بود برو از کوفه، این رفته از بصره، اینجا گفته از بلد، از شهر خودم، این رفته از میقات. ولی حضرت فرمودن فقط تم حج، که این حج حج کاملی است. و یک بحثی بعضی کردن، گفتن که این روایت که اعطا رجلن حجتن یحج عنه من الکوفه، همین روایت حدیث ابن عبدالله، ظاهرش اینه که منوب عنه زنده است، در حال حیاتش یکی رو به عنوان نایب خودش فرستاده، که این یه بحثی است، حالا بعد بهش میرسیم که آیا در زمان حیات کسی میتونه نایب بفرسته برای خودش حج انجام بده یا نه. بنابر اون مبنا که میتواند مطلقا، یا در فرض خاصی میتواند، که حالا بعد بهش میپردازیم، که میگیم اگر یه طوریه که دیگه امیدی به این که خودش بتونه حج انجام بده نداره، ولو این که الان زنده است میتونه یکیو نایب قرار بده، که البته در اینجا بعضی از علما گفتن اگر این آدم بعدن که حج براش انجام شد خودش حالش خوب شد، واجبه که خودش بره حج انجام بده، اون موانعش مرتفع شد باید بره حج انجام بده. به هر حال گفتن این روایت مربوط است به شخصی که در حال حیاتش نایب بگیره، در حالی که مسئله ما مسئله نیابت در حال حیات نیست، مسئله نیابت بعد از مرگ. مرحوم آقای فاضل جواب دادن به این اشکال و جوابشون هم درسته، فرمودن استدلالی که در روایت آمده فرقی از این جهت نمی کنه که نیابت در حال حیات باشه یا در حال ممات. چرا؟ چون امام تعبیری که فرمود این بود که اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج، یعنی معیار این است که نایب تمام اون چرا که باید انجام بده انجام بده، اینه که انجام داد حج کامله، میخواد منوب عنه زنده باشه و اون مواردی باشه که زنده میتونه نایب بگیره، میخواد منوب عنه مرده باشه، این فرقی از این جهت نمی کنه. بنابراین قاعده اولی این است که این حج مجزیست، همونطوری که مشهور گفتن، همونطوری که از این روایت هم استفاده میشه. ولی مرحوم آقای بروجردی ظاهرا این قاعده رو قبول نکرده، ایشون فرموده اگر این بابایی که رفته نیابت کنه عالمه به این که اونی که واجبه حج بلدیه و بعدش هم حج بلدی متعذر نیست، این مجزی نیست. احسن، ظاهرا اشکال آقای بروجردی همینه که کسی که میدونه که این بابا حج بلدی رو قصد، یعنی وصیت کرده و باید از طرف او حج بلدی انجام بشه، این نمیتونه اصلا نیت بکنه حج میقاتی رو. چرا؟
چون
واجبه بدل نهایت باید انجام برسه برای قرارداد بنویسه، اون یکی که میواد انجام میده، اون رو داره با قرارداد انجام میده، ولی اون رو طرف در حال
حیاتش هم اصلا دنبال قصدی بره اصلا نخواد انجام بده، این مقدار جزء ماهیت حج نیست.
درسته، غیر از این خود همین روایت که الان خوندی،
روایت خاصم که داره
خود این روایت هم دلیله، غیر از این که قاعده هم همینه. درسته، ببینید اشکالی که تو ذهن معلوم نمیدونم معلوم شد یا نه، حالا ما بحث کردیم، اشکالی که ظاهرا تو ذهن مرحومای بروجردیه اینه، وقتی نایب میدونه که باید از این آدم مثلا از قم نیابت کنه و نمی کنه، میره از مثلا مسجد شجره یا از قرن المنازل یکی از میقاتها نیابت میکنه، آقای بروجردی میخواد بگن اصلا در این که این قصد قربت ازش متمشی بشه مشکل پیدا میشه ظاهرا. البته حالا من نمیدونم کتاب حج ایشونو نمیدونم الان جایی هست که بفهمیم دلیلشونو یا نه، ولی ظاهرا جوابش اینه که آقا نه، این قصد قربت متمشی میشه چون اونی که واجبه حج از میقاته و نایب داره اون واجب رو انجام میده. اضافه بر این عرض کردم خود این روایت، مثلا در این روایت فرض اینه که منوبعاً مستقیماً به نایب گفته آقا جان برو برای من از کوفه حج انجام بده و نایب رفته از بصره انجام داده، امام هم فرموده که اگر به مناسک عمل کرده فقط تم حجو، امام نفرموده که اصلا حجش اصلا کلا باطله، چون میدونسته. خب این اینجا پیداست که نایب میدونه دیگه، اینجا عالمه دیگه کاملا، چون ظاهر روایت اینه که منوبعاً اصلا به خود نایب گفته که آقا جون تو برو برای من از کوفه حج انجام بده، این رفته از بصره انجام بده. بنابراین به نظر میرسه این فرمایش های بروجردی قابل قبول نیست. حالا فرمایش های خویی یه بعد دیگه است، مسئله صحت استیجار از مال میته که اون بحثش بماند انشاءالله برای شنبه. این مسئله تمام نشده، هنوز ابعاد دیگه هم داره، چند مسئله دیگه هم زیرش هست. قسمت اول مسئله رو توضیح دادیم، انشاءالله دنباله مسئله 59 روز شنبه فردا دنباله بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.